ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با بخش شبانه همراهتون هستیم تا ساعت 6 صبح. اما همراهان شما در این بخش، تهیه کننده امیر رضا راز، صدا بردار پیام پیوندی، ارتباطات حسین طهماسبی، هماهنگی ابوالقاسم مظاهری و من سید دانیال معنوی. در همین ابتدای بخش شبانه خدمتون عرض کنم، مثل هر بامداد از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراهتون خواهیم بود و شما دوستان شنونده از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما شما رانندگان عزیز، بخش ویژه شبانه رو فراموش نکنید. از ساعت 1:30 بامداد به صورت زنده به شما تقدیم خواهد شد و یه سوال اساسی هم ازتون دارم. دیگه قطعا یه بارو که تصادف کردین شما دوستان، اصلا حتی اگر مقصر نبودین، از خاطرات تصادفاتون برامون یا تصادفتون برامون بگید در بخش ویژه شبانه رو، که از همین لحظه هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید. 220-485 و 220-58-800. اصلا چی شد که تصادف کردین؟ یادتون نره ها؟ پس قرار شد برای بخش ویژه شبانه رو شما دوستان راننده بگید با اینکه اصلا تلخه، چی شد که تصادف کردین و اینکه اگه چی کار میکردین اون تصادف پیش نمی اومد. 220-485 و 220-58-800. نگید که اصلا تصادف نکردیم که باورش سخته. شما عزیزان اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 30162. شبتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم که همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید و اولین برنامه رو به شما تقدیم میکنیم با نام درس مثنوی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 330 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 254 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ای خوشا روزی که ما معشوق را مهمان کنیم، دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم. گر ز داغ هجر او دردیست در دلهای ما، ز آفتاب روی او آن درد را درمان کنیم. چون به دست ما سپارد زلف مشکفشان خیش، پیش مشکفشان او شاید که جان قربان کنیم. او به آزار دل ما هر چه خواهد آن کند، ما به فرمان دل او هر چه گوید آن کنیم. این کنیم و صد چنین، و منتش بر جان ماست. جان و دل خدمت دهیم و خدمت سلطان کنیم. آفتاب رحمتش در خاک ما در تافته است، ذره های خاک خود را پیش او رقصان کنیم. ذره های تیره را در نور او روشن کنیم، چشم های خیره را در روی او تابان کنیم. چوب خشک جسم ما را کوب مانند اساس، در کف موسی عشقش معجز ثعبان کنیم. گر عجبهای جهان حیران شود در ما، رباست کین چنین فرعون را ما موسی عمران کنیم. نیمه گفتیم و باقی نیمکاران بو برند، یا برای روز پنهان نیمه را پنهان کنیم. غزلی بسیار زیبا و عارفانه و بعد مثنوی. در دفتر سوم هستیم تا بیت 1331 خوانده بودیم و باید از 1332 آغاز کنیم. ابیات پایانی نوبت قبل مربوط بود به گفتگوی حضرت نوح با پسرش کنعان در اون هنگامه طوفان که پسر از سر کفر و کبر و غرور اعتنایی به پدر نمی کرد و دعوت او رو برای سوار شدن در کشتی سفینه نوح و نجات از طوفان رد می کرد. در این گفتگو بودند، به قول مولانا اندر این گفتن بودند و موج تیز بر سر کنعان زد و شد ریز ریز. تو همین حرف و صحبت که بودند یک موجی بر سر کنعان فرود آمد و او رو نابود کرد. نوح گفت ای پادشاه بردبار، مر مرا خر مرد و سیلت بردبار. نوح گفت همه چیم از دستم رفت، خر و بارم از دست رفت. خر و بار در ادب فارسی قدیم، همطور که نوبت گذشته هم گفتیم، به معنای کل سرمایه بوده. سرمایه مادی کسی همون مرکبی بوده و بار اون مرکب. گفت همشو این سیل برد. تا اینجا خوندی. حالا در بیت 1332 میگوید معده کردی مر مرا تو بارها، که بیابد اهلت از طوفان رها. دل نهادم بر امیدت من سلیم، پس چرا بربود سیل از من گلیم. نوح گفت خدایا تو چندین بار به من وعده داده بودی که تو و خانوادت رو من نجات خواهم داد، حفظ خواهم کرد. منم با ساده دلی سلیم، یعنی ساده دل اینجا، منم با ساده دلی به همین وعده دل نهاده بودم، دل بسته بودم، امیدوار بودم که همه خانواده من نجات پیدا بکنن، ولی حالا پسرم نجات پیدا نکرد. دل نهادم بر امیدت من سلیم، یعنی من سلیم، پس چرا بربود سیل از من گلیم. این سیلی که تو فرستادی فرشو از زیر پای منم کشید، یعنی باز سرمایم از دستم رفت و ناامید شدم. انتظار داشت نوح که پسرش نجات پیدا بکنه. جواب خدا رو حالا میشنویم. گفت او از اهل و خیشانت نبود، خود ندیدی تو سپیدی او کبود. خدا گفت که درسته، من گفته بودم که اهل تو رو نجات میدم. اهل همون آله، یعنی خاندان. گفت او از اهل و خیشانت نبود، یعنی اون پسر پسر اهلی نبود. این روزا در زبان فارسی یکی که خلف نیست میگن نااهله. درست همینه، یعنی از اهل اون نیست، پسرشه ولی اهلش نیست، از اهلش نیست، نااهله. خدا گفت که اون پسر نااهل بود و دلیلش هم اینه که همطور که دیدی تو سپیدی او کبود. کبود اینجا یعنی سیاه. بهترین معنای این مصرع دوم این است که تو مؤمنی او کافر، شما ضد همین. این رو نباید به این معنا گرفت که حالا پسر نوح مثلا رنگش سیاه بوده، خود نوح سپید بوده، بعد برن توی افسانه سرایی و داستان به سرایند و اینا. نه، همین که سپید و سیاه رو ما کنایه از ایمان و کفر بگیریم. تو سپیدی، او کبوده، او تیره است. همین خودش دلیل بر اینه که اون اهل تو نبوده، از خاندان تو نبوده. نوبت گذشته آیات سوره هود رو خواندیم. و نادا نوح ربه، نوح خدای خودش رو خواند، صدا کرد. فقال رب ابن ابنی من اهلی، گفت خدایا این پسرم جزء خانواده من بود. و این وعدکل حق، تو هم وعده داده بودی که من اهل تو رو نجات میدم. تو که خلف وعده نمی کنی، وعده تو حقه. پس چی شد؟ و انت احکم الحاکمین، تو از هر حاکمی، از هر داوری داورتری، تو اهل انصافی. قال یا نوح، خدا گفت ای نوح، انهو لیس من اهلک، اون پسر از اهل تو نیست، از خاندان تو نیست. انهو عملون غیر صالح، گفت اون یه محصول ناشایستهی، ناصالح، نادرسته، یک در واقع تولید نادرسته، یک تولید باطله. انهو عملون غیر صالح، فلا تسألن نما لیس لک بهی علم. خدا نصیحت میکنه به نوح که چیزی رو که نمیدونی درخواست نکن. انی اعظو که انتکون من الجاهلین، من به تو نصیحت میکنم که جاهل نباشی، مبادا جاهل بشی. این آیات در نظر مولانا هست و این اشعار رو میگه که گفت او از اهل و خیشانت نبود، خود ندیدی تو سپیدی او کبود.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
بعد مولانا مطلب رو کلی تر بیان میکنه. چون که دندان تو کرمش در فتاد، نیست دندان برکنش ای اوستاد. تا که باقی تن نگردد زار از او، گرچه بودان تو شو بیزار از او. میگه مثل یه عضوی از بدن دیگه، یه وقتی اون عضو فاسد میشه اونو میبرن میندازن دور، میکنن میندازن دور. مثال سادهش دندانه، که دندان کرم خورده دیگه دندون نمیشه. به استاد سلمانی، قدیما همون سلمانی ها دندونم میکشیدن، به اون میگن که این دندونو بکش، چقدرم حالا مصیبت داشته بماند. ولی دندان رو که اینقدر بهش علاقه داره انسان، یه وقتی ترجیح میده که این دیگه بندازتش دور. حالا مثال های دیگه هم میشه زد دیگه، مثلا کسانی که مبتلا به قانقاریا میشدن، که عفونت در پا پیدا میشد و میامد بالا، و اگر ادامه پیدا میکرد مریض رو میکشت. یکی از راه ها برای علاج این بیماری این بود که پا رو از اون محلی که عفونت کرده میبریدن. الانم گاهی این اتفاق میفته در بیمارایی که به مرض قند شدید مبتلا هستن، بخشی از پاشون رو میبرن. حالا مثالای دیگه هم میشه زد. مولانا هم اینو میگه، تا که باقی تن نگردد زار از او، برای حفظ بقیه تن گرچه بودان تو شو بیزار از او. بله مال تو بود، بهش هم علاقه داشتی، ولی رهاش کن بره. این مثال جسمانی رو در جامعه هم میشه زد که یه عضوی از اعضای جامعه این به وضعی میرسه که او رو باید دفع کرد، جدا کرد تا بقیه سالم بمونن. اینجا خدا میگه که قصه اینه. نوح چه جوابی میده بعد از این نکته؟ گفت بیزارم ز غیر ذات تو، غیر نبود آن که او شد مات تو. تو همی دانی که چونم با تو من، بیست چندانم که با باران چمن. نوح جواب داد که خدایا من از غیر ذات تو بیزارم. نه اینکه خدا تو اون، خود مولانا هم تو مصرع دوم بیت قبل گفت گرچه بودان تو شو بیزار از او. خدا به نوح گفتش که تو بعد از این بچه بیزاری بجویی. نوح گفت بله چشم، من اطاعت میکنم، من از غیر ذات تو بیزارم، یعنی فقط و فقط تو رو میخوام و از هر چیزی که جز تو باشه من بیزارم. اما کی غیر ذات خداست؟ میگوید که غیر نبود آن که او شد مات تو. هر کس حیران در ذات تو بماند، هر که مات تو بشه، هر کس آنچنان چشم به تو بدوزه که دیگه به جای دیگری و کس دیگری نظر نداشته باشه، من اون رو غیر تو تلقی نمی کنم. پس من از کسانی بیزاری می جویم که غیر ذات تو باشن، ولی کسانی هستن که اونا مات و مبهوت در ذات تو هن، فانی در ذات تو هن، دیگه از هستی خودشون، هستی در مقابل خالق هیچی برای اونا باقی نمونده. اینا مات تو هن، اینا غیر تو نیستن، من اینا رو هم مثل تو میدانم، از اینا بیزاری نمی جویم، ولی از هر چی دیگه باشه بیزاری می جویم. در بیت بعد میگوید تو همی دانی که چونم با تو من، بیست چندانم یا بیست چندانم، مثل صد چندان و ده چندان، بیست چندانم که با باران چمن. زنده از تو، شاد از تو، آیلی مقتضی بی واسطه و بی حایلی، متصل نی منفصل نی ای کمال، بلکه بیچون و چگونه و اعتلال. نوح به خدا عرض میکند که رابطه من با تو ده ها برابر، صدها برابر، دیگه حالا هر چی میخواید اضافه کنید، نزدیکتر و صمیمانه تر از رابطه باران و چمنه. اون بوسه‌ای که باران بر برگ گل میزنه، اون نهایت صمیمیت و یگانگیه. میگوید که من با تو چنین رابطه‌ای دارم. دیگه اینجا مولانا اون روحیه شاعرانه دیوان شمس خودش رو توی مثنوی جلوه میده. چمن با بارون چه رابطه‌ای داره؟ 20 برابرش رو من با تو دارم. این مضمون رابطه برگ و باران در ادب فارسی مکرر آمده در طول تاریخ ادبیات، از جمله در این غزل معروف و زیبای دکتر شفیع کدکنی که با همین تمثیل شروع میشه که ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران، بازا که در هوایت خاموشی جنونم فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران. بسیار غزل زیبایی. شاهد مثال ما همون مصرع اوله که ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، همین حرف مولاناست، همین حرف حضرت نوح به خداست. بعد نوح میگوید که زنده از تو، شاد از تو، عایلی. من یه عایلم، یعنی یک محتاجم، یک نیازمندم، که زنده بودن من و شاد بودن من از توست. مقتضی بی واسطه و بی حایلی، من دائم بدون هیچ واسطه‌ای، بدون هیچ مانعی، بدون هیچ حائلی از تو تغذیه میکنم، از تو قوت و روزی میگیرم. متصل نی منفصل نی ای کمال، بلکه بیچون و چگونه و اعتلال. رابطه من با تو نه از جنس اتصال، نه از جنس انفصال. خب ما نمیتونیم بفهمیم یه چیزی که متصل نباشه منفصل هم نباشه، این چه نوع رابطه ایه؟ عرفا و حکما خیلی تشبیه ها کردن در رابطه مخلوق با خالق، رابطه عالم با خدا، رابطه موجودات با خدا. مولانا هم زیاد این تشبیه ها رو آورده. همه اونایی هم که این تشبیه ها رو کردن گفتن هنوز این تشبیه ها کافی نیست، این تمثیل ها رسا نیست. ولی بعضی وقتا گفتن که رابطه عالم با خدا مثل رابطه سایه هست با صاحب سایه. سایه درسته که یه هویتی داره، بالاخره یک حد و اندازه‌ای داره، یه شکلی داره که ما به اون توجه میکنیم، اما سایه از خودش که چیزی نداره، هیچی نیست. اصل صاحب سایه است. زیزل مهمه نه زل. وجود مال صاحب سایه است. سایه هیچی نیست. گاهی اینجور